سلام به شما. میدونیم که وقتی یه عزیزی درگیر اعتیاده و خودش خب تمایلی به درمان نداره، خانواده واقعا توی موقعیت سخت و پر استرابی قرار میگیره. گاهی انگار همه راه ها رو رفتن و حس میکنن باید به فکر اقدامات جدیتری باشن.
آره، حتی اگه اون اقدام اجباری باشه.
دقیقاً.
بله، این دقیقا همون نقطه ایه که مفهوم کمپ ترک اعتیاد اجباری وارد ماجرا میشه. این مراکز اساساً برای همین شرایط طراحی شدن که اعتیاد فرد رو به مرز خطر رسونده، اما خودش انگار حاضر نیست هیچ کمکی رو قبول کنه.
امروز میخوایم یه بررسی متمرکز داشته باشیم دقیقا روی همین موضوع تو استان کرمان. ببینیم این کمپ‌های اجباری چی هستن، چه خدماتی رو البته طبق ادعای منابع ارائه میدن و خب فرایند فرستادن یه نفر به اونجا چطوریه؟
منابعمونم عمدتاً اطلاعات آنلاینی هستن که خب درباره این مراکز پیدا کردیم.
درسته.
و هدف این بررسی اینه که برای شما شنونده‌ای که شاید خودتون یا یکی از نزدیکانتون با این چالش دست به گریبانین، یه نقشه راه شفافتر ترسیم کنیم. میخواییم ببینیم تو کرمان چه گزینه‌های رو میزه، چه گزینه‌های دیگه‌ای خارج از استان مطرحه که جالبه انگار بین کرمانیا طرفدارم داره و چه انتظاراتی میشه از هر کدوم داشت.
خیلی خوب، پس بیایید از اول شروع کنیم. این عبارت کمپ اجباری دقیقاً یعنی چی و اصلا فلسفه وجودی این مراکز چیه؟
ببینید، همونطور که گفتین مخاطب اصلی این کمپ ها افرادی هستند که یا به خاطر شدت اعتیادشون قدرت تصمیم گیری سالم رو از دست دادن یا کلن منکر اینن که به درمان نیاز دارن.
یعنی انکار میکنن مشکل رو.
دقیقاً. تو این شرایط معمولاً خانواده است یا مثلا قیم قانونی فرد که برای بستری اقدام میکنه.
پس هدف اصلی جداسازی فرد از اون محیط مصرفه و فراهم کردن یه فضای کنترل شده؟
دقیقاً. هدف اولیه اینه که یه محیط امن کنترل شده و البته به دور از دسترس مواد مخدر ایجاد بشه. اما منابع تأکید دارن که این فقط بخش اول ماجراست.
خب بخش دوم چیه؟
بخش دوم ارائه خدمات تخصصی درمانیه. گفته میشه تیم‌هایی شامل پزشک، روانشناس و مشاور تو این مراکز هستن تا برنامه‌های درمانی متناسب با وضعیت هر فرد رو خب تدوین و اجرا کنن. یعنی ایده کلی اینه که مسیر بهبودی توی محیط حمایتی و تخصصی شروع بشه، هرچند که میدونید بدون رضایت اولیه خود فرد.
و چه زمانی واقعا کار به اینجا میکشه که خانواده به گزینه اجباری فکر کنه؟ کی دیگه چاره ای نمیمونه؟
معمولا تو شرایط بحرانی، یعنی وقتی اعتیاد باعث ایجاد خطرات جدی برای سلامت جسمی یا روانی فرد شده، عملکرد اجتماعیش رو کلن مختل کرده یا حتی امنیت اطرافیان رو به خطر انداخته و همزمان فرد هر تلاشی برای کمک رو رد میکنه. اینجاست که ممکنه خانواده با یه حس استیصال کمپ اجباری رو به عنوان شاید آخرین راهکار ببینه.
منابع به یه سری ویژگی های کلیدی هم برای این کامپ ها اشاره می کنن، مثل محیط امن، برنامه های درمانی و متنوع و اختصاصی و گاهی هم امکانات رفاهی. اینا چقدر واقعیت داره؟ یعنی تو عمل هم همینطوره؟
ببینید، اینها ادعاها و ویژگی هایی هستند که تو معرفی این مراکز ذکر میشه. محیط امن و حمایتگر، برنامه های درمانی فردی سازی شده و خب تو بعضی موارد امکانات جانبی برای اینکه اون دوره درمان قابل تحمل تر بشه. البته همونطور که جلوتر میبینیم، کیفیت تحقق این ادعاها ممکنه خیلی خیلی متغیر باشه.
خب حالا بیایم سراغ وضعیت مشخص تو خود کرمان. آیا تو استان کرمان چنین مراکزی فعال هستند؟ داریم اصلا؟
بله بله. منابع ما به وجود چندین مرکز ترک اعتیاد تو سطح استان کرمان اشاره دارن که بعضن خدمات اجباری هم ارائه میدن. اسمایی مثل شایان، مادر، آزادی، نیایش، هدف، صحت، صفا، آفتاب و مرکز دکتر قاسمی. اینا تو لیست ها به چشم میخورن.
اما یه نکته ای که توجه من رو جلب کرد یه نگاه کم انتقادی بود تو یکی از منابع نسبت به وضعیت کلی این مراکز تو کرمان. این نقد چقدر جدیه؟ چی میگه دقیقا؟
آره، این نقد خیلی صریح مطرح شده. یکی از منابع به طور مشخص میگه که خیلی از مراکز فعال تو کرمان ممکنه از نظر کیفیت مدیریت، سطح امکانات رفاهی، استاندارد خدمات درمانی و حتی کیفیت تغذیه وضعیت مطلوبی نداشته باشن و یه جورای ضعیف عمل کنن.
این ادعای بزرگیه واقعا. آیا منبع توضیح بیشتری میده که این ضعفا دقیقاً تو چه جنبه‌هایین یا اینکه آیا همه مراکز رو شامل میشه؟ یکم کلی به نظر میاد.
نه، متاسفانه منبع به صورت کلی به ضعف تو مدیریت، امکانات، خدمات و تغذیه اشاره میکنه. انگار یه ارزیابی کلی از وضعیت موجود ارائه داده، هرچند جزئیات دقیق یا تفکیک شده برای تک تک مراکز نداره. اما همین ارزیابی کلی که خب منفیه، باعث شده همون منبع یه مسیر جایگزین رو پیشنهاد بده.
جایگزین چی پیشنهاد داده؟
پیشنهاد منبع اینه که خانواده‌هایی که تو کرمان دنبال خدمات با کیفیت بالاترن یا امکانات رفاهی پیشرفته‌تر می‌خوان و چیزی که ازش به عنوان خدمات VIP یا حتی لاکچری یاد می‌کنه.
لاکچری تو کمپ ترک اعتیاد؟
بله، میگه این خانواده‌ها بهتر گزینه‌های معتبر موجود تو تهران رو بررسی کنن. ظاهراً بعضی از مراکز تهران به خاطر سطح خدماتشون حتی بین خانواده‌های کرمانی به خصوص از شهرهایی مثل بم، رفسنجان، جیرفت و بعضی محله‌های خاص شهر کرمان محبوبیت قابل توجهی پیدا کردن.
جالبه. پس عملاً یه جور رقابت کیفیتی شکل گرفته که باعث شده بعضی از کرمان پاشن برن تهران. خب، بیاید یه نگاهی به این گزینه‌های تهرانی که منبع معرفی کرده بندازیم. اولیش کمپ کوهیاره. راجبش چی می‌دونیم؟
کمپ کوهیار یه مرکز خصوصیه تو تهران. منبع خیلی روی امکانات رفاهی و رویکردش تاکید داره. مثلا میگه انتقال مددجو از کرمان با آمبولانس و با حفظ احترام انجام میشه. نکته خیلی خاصش اینه که ظاهرا امکان استفاده از تلفن همراه شخصی برای مددجوها وجود داره که این میدونید با اون تصویر سنتی کمپا خیلی فرق میکنه.
تلفن شخصی تو کمپ اجباری، این واقعا غیر منتظر است. امکانات دیگه‌ای هم ذکر شده براش؟
آره، به منوی غذایی باز یعنی صبحانه، ناهار، شام، میان وعده، سرو آب میوه‌های طبیعی، برگزاری سفرهای تفریحی داخلی، داشتن اتاق گیم و مراقبت 24 ساعته هم اشاره شده. به نظر میرسه تمرکزشون خیلی روی کم کردن اون حس محدودیت و افزایش راحتی مددجوه. اطلاعات تماس وبسایتش هم تو منبع هست.
این رویکرد تمرکز رو راحتی شاید هدف جذب یه قشر خاص باشه یا اینکه مقاومت اولیه بیمار رو کم کنه، نمیدونم. گزینه بعدی که معرفی شده کمپ کوهساره. این چطوره؟
کوهسارم تو تهران و به عنوان کمپ اجباری معرفی شده. منبع ویژگی‌های برجستش رو خب شامل بررسی منظم وضعیت سلامت توسط پزشک و روانشناس، داشتن استخر، امکان گرفتن اتاق خصوصی، منوی غذایی متنوع و اجرای برنامه‌های تفریحی و بازی‌های گروهی ذکر کرده.
و نحوه پذیرش و انتقال از کرمان برای کوهسار چطوره؟ اونم مثل کوهیاره؟
روندش مشابه ظاهرن. خانواده با کم تماس می‌گیرن و بعد از هماهنگی مددجو رو با آمبولانس خصوصی از کرمان به تهران منتقل می‌کنن. ادعا می‌کنن این انتقال تو کمترین زمان ممکن انجام میشه و مشاوره تلفنی 24 ساعت هم دارن. اطلاعات تماس این مرکز هم تو منبع اومده. و میرسیم به گزینه سوم تهرانی که منبع خیلی روش مانور داده، کمپ مهیار، که با عنوان لاکچری معرفیش کرده. این عنوان لاکچری تو فضای کمپ ترک اعتیاد دقیقاً یعنی چی؟ چه فرقی میکنه؟
سوال خوبیه. ببینید، منبع وقتی از لاکچری برای کمپ مهیار که خصوصی و تو تهران استفاده میکنه، بیشتر روی امکانات فیزیکی و رفاهی سطح بالا تمرکز داره. مثلا فضای فیزیکی امن، اما در عین حال فرح بخش، بهداشتی و لوکس. نکته خیلی خیلی قابل توجه دیگه، امکان دسترسی مددجوها به موبایل، لپتاپ و تبلت شخصیشونه.
دسترسی به اینترنت و وسایل الکترونیکی شخصی تو کمپ؟ این دیگه واقعا با تصور عمومی از کمپ فرق داره. خیلی عجیبه.
بله، به نظر یه رویکرد کاملا متفاوته.
امکانات دیگه ای مثل استخر و جاکوزی چهار فصل، تورهای گردشی داخل و خارج شهر، داشتن پلی استیشن و فوتبال دستی هم ذکر شده. منوی غذا هم بازه و حتی میگن امکان سفارش از رستوران‌های بیرون هم هست. جالبه که منبع اشاره میکنه این کمپ تو محله‌های خاصی از کرمان مثل سرباز، فیروزآباد و خورشید محبوبیت داره.
این سطر از امکانات و آزادی عمل خب این سوال رو پیش میاره که آیا تمرکز اصلی روی درمان اعتیاده یا صرفاً فراهم کردن یه دوره اقامت راحت؟ منبع در این مورد چیزی نمیگه؟ تحلیلی نداره؟
راستش منبع بیشتر روی توصیف این امکانات تمرکز کرده و به طور ضمنی این رویکرد رو مثبت جلوه میده. شاید با این فرض که خب محیط راحت‌تر به پذیرش درمان کمک میکنه. اما تحلیل عمیق‌تری از تأثیر این رویکرد روی اثربخشی خود درمان ارائه نمیده. فرایند پذیرش و انتقالش هم مثل کوهسار با تماس خانواده و اعزام آمبولانس خصوصی از کرمان انجام میشه.
خب به نظر میاد منابع ما یه تصویر نسبتاً روشنی از این گزینه‌های پرزرق و برق تهرانی دادن. اما برگردیم به خود کرمان. بجز اون نقد کلی که شنیدیم، آیا جزئیات بیشتری در مورد مراکز داخل استان هم داریم؟ اسم برده شد ولی.
بله، منبع به چند تا مرکز تو کرمانم با جزئیات یکم بیشتر اشاره کرده. اول مرکز صحت که گفته مخصوص آقایانه، آدرسش تو خیابان کافی، خیابان بهزاده و شماره تماسش هم هست.
خب.
دوم مرکز صفا که ذکر شده مجوز بهزیستی داره و آدرسش تو محدوده خیابان فردوسی، استقلال و اعتصامی شرقیه. شماره تماس این هم ارائه شده.
اوکی.
سوم مرکز آفتاب. معرفی شده به عنوان یه مرکز خصوصی با پرسنل خوش اخلاق که خب اینم نکته مهمیه. آدرسش خیابان کافی، بلوار بوتس، خیابان مطهریه با شماره تماس.
و چهارمی؟
و چهارم مرکز دکتر قاسمی که منبع اشاره میکنه تلاش دارن معیقی کمتر کسل کننده ایجاد کنن که این خودش جالبه و کادر درمانی مجربی شامل پزشک، مشاور و پرستار دارن. آدرس این مرکزم تو سلسبیر، کنارگذر امام خمینی، خیابان دستقعیب به همراه شماره تماسش.
این که مثلا مرکزی سعی میکنه محیط کمتر کسل کننده باشه، خودش یه اشاره ضمنی به فضای معمول این مراکز داره شاید. جالب بود. منبع یه جدول تماس هم انگار داشت برای دسترسی سریع‌تر به اطلاعات تماس این مراکز کمرانی و کمپ کوهیار. درسته؟
بله، اون جدوله برای دسترسی سریع مفیده، آره.
حالا که با انواع مراکز چه تو کرمان و چه تهران یکم آشنا شدیم، بیایم به خود فرایند درمان تو این کمپ‌های اجباری بپردازیم. منابع مراحلش رو چطور توصیف می‌کنن؟ یه مسیر مشخصی داره؟
بله، طبق توضیحات منابع که شامل یه فایل صوتی هم می‌شد، فرایند درمان معمولاً یه مسیر چند مرحله‌ای رو طی می‌کنه. بررسی اولیه، یعنی به محض ورود یه ارزیابی دقیق از وضعیت جسمی و روانی فرد توسط متخصصا انجام میشه تا نیازهای خاص درمانی شناسایی بشه. این میتونه شامل معاینات و مصاحبه های تشخیصی باشه.
طراحی برنامه درمانی شخصی، یعنی برای هر کس یه نقشه رای درمان منحصر به فرد، نمیشه یه نسخه برای همه پیچید؟
نه، قاعدتاً بر اساس اون ارزیابی اولیه یه برنامه درمانی ویژه برای هر فرد تدوین میشه که ترکیبی از مداخلات پزشکی مثلا برای مدیریت علائم ترک و مشکلات جسمی، روانشناختی برای ریشه‌یابی علل اعتیاد و کار روی الگوهای فکری و حمایتی مثل خانواده درمانی یا گروه‌های همتا میتونه باشه.
ترک مواد یا همون سمزدایی، این احتمالاً سخت‌ترین و چالش برانگیزترین بخش، نه؟
همینطوره. توی این مرحله فرد مصرف مواد رو کاملاً قطع می‌کنه. این فرایند معمولاً تحت نظارت دقیق پزشکی انجام میشه تا علائم جسمی و روانی ترک مثل درد، بیقراری، استراب تا حد ممکن مدیریت بشه، خب خطری فرد رو تهدید نکنه.
جلسات گروهی و مشاوره فردی، نقش اینها چیه توی این فرایند؟
این جلسات خیلی حیاتی‌اند واقعاً. مشاوره فردی به فرد کمک می‌کنه مسائل عمیق‌تر مثلا تروماها یا مشکلات روانشناختگی زمینه‌ای که تو اعتیادش نقش داشته رو شناسایی کنه و روشون کار کنه. جلسات گروهی هم خب یه فضایی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات، گرفتن حمایت از کسایی که شرایط مشابه دارن، شکستن اون دیوار انکار و یادگیری از دیگران فراهم میکنه. هدف فقط حرف زدن نیست، بلکه شناسایی و اصلاح الگوهای فکری و رفتاری ای هست که به اعتیاد منجر شده.
یادگیری مهارت‌های پیشگیری از لغزش، یعنی یه جورایی آماده شدن برای زندگی بعد از کمپ.
دقیقاً. اینجا به فرد آموزش داده میشه چطور با موقعیت‌های پرخطر، با وسوسه‌ها و استرس‌های زندگی روزمره بدون اینکه دوباره سراغ مواد بره کنار بیاد. مهارت‌هایی مثل حل مسئله، مدیریت خشم، ارتباط مؤثر و تصمیم‌گیری سالم رو تمرین می‌کنن. و مرحله ششم و نهایی، آمادگی برای بازگشت به زندگی عادی. خروج از کمپ و بعدش بله. این مرحله روی برنامه ریزی برای آینده تمرکز داره. چطور به جامعه برگرده، چطور روابط آسیب دیده به خصوص با خانواده رو ترمیم کنه، چطور دنبال کار یا تحصیل بره و چطور یه سبک زندگی سالم و بدون مواد رو برای خودش بسازه و مهمتر از اون حفظ کنه.
به نظر یه فرایند خیلی ساختاریافته و جامع میاد، حداقل روی کاغذ اینطوره. اما خب پیاده سازی موفق همه اینها توی محیط اجباری که فرد از اول مخالف حضورش بوده، حتما چالش‌های خاص خودش رو داره که شاید منابع کمتر بهش پرداختن. حالا بریم سراغ جنبه‌های اجرایی‌تر. شرایط ثبت نام تو این کمپا چیه؟ چه مدارکی میخواد؟
اینجا یه تفاوت کلیدی بین مراکز خصوصی و دولتی وجود داره. طبق منبع برای مراکز خصوصی نیاز به رضایت کتبی یکی از اعضای درجه یک خانواده است. مثلا مادر، پدر، خواهر، برادر یا همسر.
فقط رضایت خانواده کافیه؟
برای خصوصی‌ها ظاهراً بله، همراه با مدارک هویتی بیمار و اون فرد درخواستنده. اما برای مراکز دولتی معمولاً فرایند یعنی یکم پیچیده‌تره و نیاز به ارائه برگه قضایی یا همون حکم دادگاه هست که نشون بده بستری اجباری لازمه.
و فرایند انتقال فیزیکی بیمار به کمپ چطور انجام میشه؟ یعنی کی میره دنبالش؟
باز هم بستگی به نوع مرکز داره. برای کمپ‌های خصوصی، چه اونایی که تو خود کرمانن و چه اونایی که از تهران برای کرمان سرویس میدن، معمولاً خانواده با مرکز تماس میگیره و خود کمپ یه تیمی رو با آمبولانس برای انتقال بیمار از محل زندگیش یا هر جای دیگه‌ای تو استان کرمان اعزام میکنه. منابع روی محترمانه و سریع بودن این انتقال تو مراکز خصوصی خیلی تاکید داشتن.
برای دولتی ها چی؟
برای مراکز دولتی انتقال معمولاً بعد از اینکه اون حکم قضایی صادر شد توسط ضابطین قانونی یا مثلا اورژانس اجتماعی انجام میشه. روندش رسمی تره.
قوانین داخلی کامپا چطور تعیین میشه؟ وسایلی که میبرن چی؟
منبع اشاره میکنه که چارچوب کلی قوانین داخلی رو سازمان بهداشتی تعیین میکنه، اما خب هر کمپ ممکنه قوانین اجرایی خاص خودش رو هم داشته باشه. معمولا موقع پذیرش یه لیستی از وسایل شخصی مجاز و مورد نیاز مثل لباس، لوازم بهداشتی و اینا به خانواده میدن. وسایل غیر مجاز هم مشخص میکنن که چی نباید همراه بیمار باشه. و میرسیم به سوال همیشگی، هزینه. هزینه این کم ها تو سال 1403 تو چه حدودی هست؟ خیلی فرق میکنه؟ اوه بله، هزینه ها به شدت متغیره و اصلی ترین عامل تعیین کنندش دولتی یا خصوصی بودن مرکزه. کمپای دولتی خب به مراتب هزینه کمتری دارن چون از یارانه دولتی استفاده میکنن، اما در مقابل سطح امکانات رفاهی و شاید تنوع خدماتشون محدودتره.
و خصوصی ها؟ به خصوص اون لاکچری ها؟
خصوصی ها به خصوص اونایی که به عنوان VIP یا لاکچری معرفی میشن، هزینه های خیلی خیلی بالاتری دارن. این هزینه بالاتر معمولاً با ادعای خدمات درمانی پیشرفته تر، تغذیه بهتر، امکانات رفاهی بیشتر مثل استخر، اتاق خصوصی، دسترسی به تکنولوژی و این چیزا توجیه میشه. این تفاوت فاحش قیمت بین دولتی و خصوصی هم تو کرمان و هم تو تهران وجود داره.
آیا برای خانم‌هایی که نیاز به این نوع درمان دارن هم گزینه‌ای تو خود کرمان معرفی شده؟ چون اکثر مواردی که گفتیم انگار برای آقایون بود.
بله خوشبختانه منبع به طور مشخص از مرکز ترک اعتیاد مهرآفرین تو کرمان نام برده که ویژه بانوان هست و آدرس و شماره تلفنش هم ذکر شده. پس این نشون میده که حداقل یه گزینه اختصاصی برای خانم ها تو استان وجود داره.
خب خدا رو شکر. علاوه بر این کمپ ها آیا منابع به گزینه های درمانی دیگه تو کرمان هم اشاره کردن؟ مثلا کلینیک یا روش های دیگه؟
بله، در پایان منبع به صورت گذرا به اسم چند تا کلینیک تحت عنوان ترک اعتیاد فوق سریع تو کرمان هم اشاره کرده. کلینیک ارغوان، کلینیک پردیسان و کلینیک شهید بهشتی. اینها به عنوان گزینه‌های درمانی جایگزین یا شاید متفاوت تو شهر کرمان مطرح شدن، هرچند که خب جزئیات بیشتری در مورد روش کارشون یا اثر بخشیشون تو منابع ما ارائه نشده بود.
خیلی خوب، فکر میکنم حالا یه دید کلی و نسبتاً جامعی از موضوع کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری تو کرمان، چالش‌های کیفیتی که مطرح شد، گزینه‌های جایگزین تو تهران، فرایند درمان و جنبه‌های عملیش به دست آوردیم. اگه بخوایم نکات کلیدی رو برای شما شنونده عزیز یه جمع‌بندی سریع بکنیم، چی میتونیم بگیم؟
اول اینکه کمپ اجباری یه راهکار برای شرایط خیلی سخت که فرد مقاوم درمانه و خانواده واقعا نگرانه. دوم، تو کرمان مراکز متعددی هست، اما خب منابع ما به تفاوت کیفیت و حتی ضعف تو بعضی از اونها اشاره داشتن.
درسته.
سوم، همین مسئله کیفیت باعث شده بعضی مراکز خصوصی با امکانات بالا تو تهران حتی برای کرمانیا به گزینه‌های جدی تبدیل بشن، البته با هزینه خیلی بالاتر.
چهارم، فرایند پذیرش تو مراکز خصوصی با رضایت خانواده است و تو مراکز دولتی با حکم قضایی. انتقالشون هم فرق میکنه. پنجم، هزینه خیلی خیلی بستگی به نوع مرکز دولتی یا خصوصی بودن و سطح خدمات داره.
و ششم، گزینه‌های مشخصی برای بانوان و همچنین کلینیک‌های درمانی دیگه‌ای هم تو کرمان وجود داره.
حالا چرا این اطلاعات برای شما مهمه؟ چون اگر شما یا کسی که میشناسید درگیر چنین شرایط پیچیده و واقعا دردناکی هستید، داشتن این اطلاعات بهتون کمک میکنه با دید بازتری گزینه‌ها رو بسنجید.
دقیقاً، تفاوت‌ها رو درک کنید، فرایندها رو بشناسید و بر اساس نیاز، اولویت‌ها و البته خب توان مالی تصمیم آگاهانه‌تری بگیرید. در عین حال مهمه که به حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های اخلاقی و روانی درمان اجباری هم حتما توجه داشته باشیم.
دقیقاً، این تصمیم ساده‌ای نیست و آگاهی واقعاً قدم اوله. و حالا که به پایان این بررسی رسیدیم، شاید بد نباشه یه سوال رو برای تأمل بیشتر با شما در میون بذاریم. یه چیزی که شاید تو منابر کمتر بهش پرداخته شده بود. بله، یه فکر نهایی. منابع ما خیلی روی امکانات، مراحل درمان و فرایند بستری تمرکز کرده بودن. خب اینا مهمه. اما سوال اینجاست که بهبودی موفق و پایدار بعد از خروج از یه دوره درمان اجباری واقعا چه شکلیه؟ یعنی چی واقعا؟ و اینکه نقش خانواده ها بعد از بازگشت عزیزشون به خونه تو حمایت از این بهبودی بلند مدت و جلوگیری از لغزش چقدر کلیدیه و چطور میتونن این نقش رو به بهترین شکل ممکن ایفا کنن؟
دقیقاً. شاید پاسخ به این سوال‌ها نیاز به یک کاوش عمیق تری داشته باشه، فراتر از منابع امروز ما.
سوال بسیار مهم و قابل تأملیه. امیدواریم این بررسی اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما قرار داده باشه. بحث امروز ما همینجا به پایان میرسه.